صلاة وتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. انشاءالله احساس میکنم که اگر این چند دایی که در پیش داریم امشب محضر مبارکتون به جایی برسد و تمام شود، فصل اول سوره شریفه بقره به پایان میرسد و بعد از اون فصل دوم این سوره آغاز میگردد که تذکر به احکام است و دقیقا منطبق با اتمام جزء اول قرآن کریم خواهد بود که جزء دوم شروع میشه و فصل دوم اصلا سوره شریفه نیز منطبق با جزء دوم است انشاءالله. سخن بدین فراز رسید در آیه 137 و 138 که فرمود قرآن به یهودیان، به بنی اسرائیل مدعی که شما که سخن موسی و عیسی گفتید و ابراهیم گفتید و گذشتگان گفتید، لا مفرق بین احد منهم، انبیاء الهی هیچ تفاوت و فرقی از جهت مقصد و مقصود در بین اینها وجود ندارد. اشاره کردیم که اگر تفاضلی است در بین انبیا به لحاظ شخصیت اونها و موقعیت زمانی ایشان است و الا از جهت اندیشه تفکر علت بعثت هدفی رو که تعقیب میکنن تمام انبیاء الهی لا نفرق بین احد منهم، هیچ تفاوتی با هم ندارن، اصولشون ثابت است، اهدافشون یکیست، مقدساتشون یکیست، به یه انگیزه حرکت میکنن، از جهت خصوصیات اخلاقی یه گونه انسان ها هستن، اما به لحاظ وضعیت زمانی خاص و فضائل شخصی انبیا تفاوت ها دارند، همان گونه که آیات دیگر نیز اثبات این معنا می کند که تلک الرسل قد فضلنا بعضهم علی بعض، بعض از انبیا رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم. این صریح و نص قرآن کریم است. چه فضیلتی برتر از این که کسی ختم رسولان باشد، خاتم النبیین باشد؟ چه فضیلتی بالاتر از این که شریعت نبی از انبیاء الهی سرمد باشد، همیشگی باشد، دائم باشد؟ خب این فضیلت است دیگر. بماند اون که دیگر آیات قرآن کریم را اگر بسنجیم نسبت به یک دیگر، یا احیانا تذکرات که خود انبیاء دادند اونها را اگر نیست تأمل کنیم، یه باب مفصلی است. نمیخوام دیگه، گذشته است، بحث هفته قبل مطرح شد. بابی داریم به نام مفاضلات. مفاضلات یعنی تفاضل، کدام بالاتر است، چه مقدار بالاتر است، به چه کیفیت. مفاضلات الانبیا، که انبیاء الهی به چه کیفیتی از یکدیگر فضیلت دارن. مثلا جایگاه از سلیمان رو میشه با پیغمبر مکرم اسلام یکی کرد؟ آیا سلیمانی که به هر حال جایگاه عظمت و جلالت اون رو هیچ کس منکر نیست، اما خب آن است که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحدن، خدایا ملکی بده اون چنانی، با شخصیتی که میگوید و قول رب زدنی علم، اون کسی که زیادی در ملک میخواهد با اون کسی که زیادی در علم میخواهد، خب دیگه مقداری مبانی فکری نمیتوان گفت. دیدگاه ها به هر حال و عظمت شخصیت تفاوت دارد. این باب مفاضلات است، یه بحثی از مباحث کلامی رو تشکیل میدهد، اعتقادی رو تشکیل میدهد. یه سوالی رو همین الان رسیدم دست من دادن نوشته ای رو. قبلا هم یکی از عزیزان در پایان بحث هفته قبل سوال فرمودن که آیا چنین چیزی در بین ائمه معصومین علیهم السلام نیز جاری است؟ آیا ائمه همین حالت رو دارند یا تمام ائمه قدات مهدیین از امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب تا وجود مقدس بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری عجل الله اللهم صل على محمد تفاوتی ندارن. خب این تا حدی نزدیک به این بحث از که عرض کردم محضرم بارک دارم. در خود کلمات معصومین علیهم السلام میبینیم اولا یه یکسانی بین ذوات مقدسه ائمه هدات مهدیین است. اینها کلهم نورون علی نور آمده است. کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم التقوا، همه چیزشون اینها به هر حال یکسانی و یکسویی دارد. این بزرگوارها طیبت واحده ای دارند، طینت واحده ای دارند. اما در این حال در مطالب و کلمات خود معصومی من باب مثال عرض می کنند، وقتی سوال می کنند از سجاد که آقا شما این عبادت و این موقعیتی که دارید، خب این عجب عبادتی دارید، پاسخ حضرت آن است که عبادت من در نزد عبادت جدم علی ابن ابی طالب چیزی است، مانند عبادت جدم در نزد عبادت رسول خدا است. یعنی وجود مقدس سجاد سید و ساجدین و زین العابدین عبادت خودش رو از علی ابن ابی طالب، شوخی که ندارن، تواضع هم که نمیخوان بکنن، دارن واقعیت میفرماد از سجاد، پایین تر میدارد عبادت خودش رو از عبادت وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. چنین چیزها در بین معصومین داریم که مشخص میکنه به هر حال جایگاه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در بین معصومین و ائمه هدات مهدیین. هیچ این احیانا به ذهن کسی خطور نکند. عرض کردم در کل تمام این ذوات مقدس حجت الهی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا انما یرید الله لیصل عنکم الرجس، اینها در اوج نزاهت و نزاکت و پاکی. اما خب فضیلت های خاص خصائص به اصطلاح در علم کلام، مختصات و خصائص علوی که جایی نرفته است دیگه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، اینو چه بکنیم؟ این که دیگه هست، یه ضربت برابر عبادت داد تمام جن و انس تا روز قیامت. و این فضیلت علی ابن ابی طالب است. یا در خصوص وجود مقدس صامل الحجج، یا در خصوص شخصیت با عظمت بقیت الله حجت ابن الحسن، اون شخصیتی که اجرا کننده خواستهای جمیع انبیاء الهی و اولیاء است. تمام خواستهای انبیاء 124,000 و اوصیا 124,000 به دست این بزرگوار انشاءالله احیا میگردد و زنده میگردد و هدف آفرینش تکمیل میگردد. بخش دنیوی اون با قیام او، خب دیگه طبیعی است دیگه، اینها مطالبی است از خود خاندان آموخته، از خود اهل بیت. پس جمله مفاضلاتی نیست در بین ائمه هدات مهدیین نیز، اون هم با استفاده از کلمات خودشون دیده میشه. در همین حد هم بیشتر اشاره کردن به این بحث سودی نداره. در هر حال بحث خیلی آنچنان بحثی نیست که در صدد اثبات اون باشیم و دنبال اون رو بگیریم. همین مقدار به عنوانی که تذکاری باشد در خاطر مبارک عزیزان به سمع شریف رساندم. به دنبال اون فرمود فین آمنو، این مطالب رو ول کنید، اسمها رو کنار بگذارید. فین آمنو به مثل ما آمنتون به، اگر اینها ایمان آوردند به مثل اون که شما مسلمان ها ایمان آوردید، فقد اهتدوا، اینها هدایت یافتند. و این تولو، اگر پشت کردند، اگر توحید شما رو قبول کردند، اگر نبوت شما رو قبول کردند، اگر معاد شما رو پذیرفتند که همون معاد موسی و عیسی است بدون تحریف و بدون این انحرافاتی که در اون ایجاد کردند، اگر پذیرفتند هدایت یافتند. به این تولو، اما اگر اعراض کردند و رو برگرداندند، خب اعراض کردن از چیزی گاه همراه با اینه که انسان میخواد از یه جایی جدا شد، اما موقت هست، کوتاه مدت هست، گاه نه یه جدایی است که انسان میرود که دیگه بر نگرده. اینو تولو میگویند. تولو هنگامی که کسی در یه جمع است، میخواد چند دقیقه کناری برود برگردد، چند قدمی عقب میگذارد، باز برمیگردد، این تولو نیست. تولا اون است که شما بودید، پشت کردید، رفتید به سرعت. اعراض کردن، پشت کردن که رمز بازنگشتن است، اینو تولا میگوین. فن تولا، اگر اینها پشت میکنن، نمیخوان برگردن و نمیخوان در جنب شما باشند، فانما هم فی شقاق، اینها در شقی هستند و شما در شق. اینها مسیرشون رو از شما جدا کردن. خب خط در عالم زیاد است، اینها خطشون غیر خط شماست، اینها پایانشون هم غیر پایان شماست. بدانند، هشدارشون بدید. و در این حال یا رسول الله، فسیکفیکهم الله، کلمه سین که آمد فسیکفیکهم الله، به اصطلاح دو حرفند، سین و صوفه. هنگامی که اینها سر فعل مضارع در میان، علامت آینده رو میرساند، مشخص میشه که نظر به مستقبل و آینده است. نهایت گاه آینده نزدیک، گاه آینده دورتر. وقتی آینده خیلی نزدیک رو میخوان بگن، سین رو میارن، میگن مثلا ساکتوبو، الان می نویسم، الان یه چند دقیقه می نویسم. گاه میگه سوف اکتوبو، باشه فکرش بکنم انشاءالله، یعنی چند روز دیگر، ماه دیگر، سال دیگر. سوف دیرتر رو میرساند و سین زودتر رو میرساند. این فرق بین این دو حرف وجود دارد. در جریان حضرت یعقوب دارد که وقتی که پسران آمدن نزد یعقوب و تقاضای استغفار کردند، یا ابانا استغفر لنا، بابا ما به هر حال وضعمون به جایی رسیده است که دیگه الان محتاج دعای توی پیرمردیم، بد عمل کردیم، خودمونم میدانیم، نفسی میخواهیم که انگامی که برون آید دل سنگ بشکافد، نفسی میخواهیم که پرواز کند، نفسی میخواهیم که تخت بند تن نباشد، او مقبول باشد، او نفس توست، نفس پیغمبری پیر چون توست که اگر معصوم به دست بگیرد خدا روی او بر نمیگرداند، بابا تو برای ما استغفار کن. پدر بسیار متفکرانه و دقیق، بسیار منطقی و معقول، نه تحت عواطف پدرانه، سوفه استغفر لکم، نه چشم الان استغفار میکنم، نه ساستغفر لکم، نه سوفه استغفر لکم. باشه روش فکر کنیم، انشاءالله در آینده نزدیک برای شما دعا خواهیم کرد. خیلی حساب شده و دقیق، سوفه استغفر لکم. کلمه سین پس بنابراین رمز سرعته. فرمود فسیکفیکهم الله، پیغمبر اگر اینها نیومدن، پشت کردن، رفتند، به زودی زود، سین شد به زودی زود، به زودی زود سیکفیکهم الله، خدا کفایت میکند شما رو از ایشان، شما رو خدا حمایت میکند و اونها رو به عواقب سوءشون مبتلا خواهد کرد. هم یه به اصطلاح تقویت خاطری است برای نبی مکرم و هم یه تهدیدی است برای یهودیان و برای این جمع جماعت. پس فیکهم الله و هو السمیع العلیم، و خداوند سبحان سمیع علیم است. البته اینجا در این فراز و این دو نام مبارک یه قدری بحث است، به لحاظ اینکه قبلا به گونه تذکر دادیم دیگه وارد نمیشم. این ترکیب السمیع العلیم در قرآن، البصیر العلیم نداریم، السمیع العلیم داریم، خداوند سبحان که ان الله سمیع بصیر. اما وقتی با علیم جمع میشه کلمه سمیع میاد، بصیر نمیاد. این حال به نکاتی است، یه مقداری و یه بخش از این هم نظر به همان بحثی دارد که یه زمانی خدمت دوستان در تفاوت سمع و بصر مطرح کردیم که فرق بین گوش، بینایی و شنوایی چیست، که محدوده شنوایی اوسع، وسیع‌تر، دامن دارتر و احکام شنوایی هم در اسلام گسترده‌تر است و جایگاه خاصی دارد. اون زمان عرض کردیم که قاضی میتواند در اسلام نابینا باشد، اما قاضی کر نمیتواند قضاوت کند. از شروط قضاوت آن است که شنوایی باشد ولو بینایی نباشد. اهمیت شنوایی بر بینایی است، در موارد زیادی داریم. در باب وضو گفتیم به عنوان نقض وضو، اون چیزی که نقض وضو میکنه این نیست که چشم شما نبینه، آن است که گوش شما نشنود. وقتی گوش نشنید وضوتون باطل است، و الا اگر گوش کاری که چشمتون بسته است اما صدا رو میشنوید، وضو پابرجاست، مستحکم است. این نوم و این خواب، این مثلا حال خواب که نیست، این حالت موجب از بین رفتن وضو نشده. خب این چون قبلا گفتیم دیگه تکرارش نمیکنم. هو السمیع العلیم اهمیت سمع رو بیشتر در خدمت علم میرساند. ترکیب از سمیع و علیم که این خصوصیتی دارد، سبقت الله، سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. خداوند سبحان شما رو کفایت می کند، او سمیع شنوا و علیم است. بدون بار اون فرمود سبقت الله. کلمه سبقه سبق به معنای رنگ کردنه، سبق با ساد به معنای رنگ کردن، سباق یعنی رنگ رز. سباق در شعر شعرها زیاد داریم، منو چرید آمغانی اینها زیاد در شعرهاشون، شعرهای نوعن مثلا سده ششم هفتم اونها زیاد دارن این کلمه رو، هم با طبیعت هم گونن هم با الفاظ عرب سباق رو زیاد به کار بردن. کلمه سبق به معنای رنگ رزی کردن، سباق رنگ رز. اما سبق غیر سبقه، اینجا سبقه. سبق ما یسبق به، اون چه با اون رنگ میکنن اون سبق است. فرق ببینید فتح و کسر است دیگه. سبق رنگ کردن، سبق اون چه با اون رنگ میشود، رنگی که با اون رنگ میکنن میشه سبق. جنبه اسم حالتی دارد، جنبه ما یستعمل به، اون چه استعمال میشه این حالت رو دارد. وقتی یه تا هم آخر رو میاد از جهت ادبی سبقه میشه، میشه یه نوع خاص. جلسه یعنی یه نشستن خاص، جلسه یعنی یک مرتبه نشستن، سبقه یعنی یه نوع رنگ کردن خاص. حال با این خصوصیات سبقت الله، این نوع، حالا این مجبورم ناگزیری برات نمیشه به سادگی گذاشت، کلمه سبقت الله اینجا عاملش چیه؟ این منصوبه، نیاز به عامل نصب داره. اگر نگاه کنیم از جهت ادبی باید بیایم بالا فعل براش پیدا کنیم، خیلی باید بیایم بالا. اگر بخوایم از جهت ظاهری بدون بال عامل براش باشیم باید چند خطی بالا بیایم، ممکن نمیسازه باز جهت ادبی. لذا بزرگان از جهت ادبی اینجا رو یه عامل محذوفی براش قائلن، میگن مثلا الزم خودتون لازم کنید با رنگ الهی، با رنگ انتفاع ببرید از رنگ الهی. افعالی رو در نظر گرفتن به عنوان عامل محذوف که درستم هست، اینجا باید عامل محذوف باشه. خب حالا اون چه به در جمع عزیزان میخوره درج میکنم، جهات ادبی رو کنار بگذاریم، فرمود سبقت الله، لازم کنید بر خودتون رنگ الهی را، بقیه رنگ ها رو ول کنید. فکر چی هستید شما؟ این رنگ یهودیت و این رنگ مسیحیت رو ول کنید، این رنگ ها را، چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی. البته نه به اون معنایی که شاعر گفته، ما به اون مرادمون نیست، ما به نسبت لفظ رو به آیه خواستیم عرض کنیم. سبقت الله، ول کنید رنگ های دیگر را، رنگ خدا را بگیرید. حالا این آیه شریفه بحث تفسیری دارد، گفتن مفسرین و گوشه دارد. خداوند سبحان در عینی که این حرف رو میگه، حالا توضیحش بیشتر خواهم داد، اشاره به این بحث هم داره که یکی از سنت هایی که در بین مسیحیان مطرح بود، در بین اهل کتاب مسیحیان این سنت رو داشتن، آن بود که انگامی که نوزادی متولد میشد و کودکی به دنیا می آمد، در روز خاصی از تولد، ها روز سوم یا روز هفتم یا روز دهم، یه غسلی رو برای این کودک داشت. ما چنین چیزی رو داریم، ما الان یکی از اغسال مستحب غسل المولود برای کودک، حالا الان رسمم اینه، به اصطلاح زاج رو با بچه با هم، کسی که زایید است، خانمی زایمان کرده است با کودک، با هم به حمام میبرند. حالا ایشان برای وظایف شرعی دیگه شون با اون کودک رو میبرن، میگن خب اون صفای خاصی پیدا کنه، دیگه چی سنتی نداره، دستور شرعی هم نداره این بچه به چه کیفیتی شسته بشه، دست راست باشه، دست چپ باشه، بالا باشه، پایین باشه، با چی شسته بشه، این حرفا نداره اصلا. فقط شستن و غسل این بچه مستحبه، مستحب است در روز هفتم باشه مثلا فرض فرمون. این سنت اسلامی است، خوبه. اما یهودی ها اینطور نبود، اینها این غسل رو داشتن به این کیفیت که اینها به اصطلاح داخل آب مایه ای رو میریختن که احتمالا گوگرد بوده است که رنگ آب رو زرد میکرد، رنگ آب رو یه قدری مایل به زردی میکرد، و اونگاه کودک رو در همون روز خاص داخل این آب غسل میدادن. اونگاه این کودک با اون رنگ خاصی که این آب داشت رنگین میشد این بچه، و این به منزله تشرف با آیین مسیحیت بود.
اون کسی که این کار رو میکرد نام اون معمد بود، معمد نام یحیی در بین مسیحیان یحیی المعمد است. از خصوصیات یحیی آن بوده است که معمد بوده است، این کار رو میکرد مثلا به قول مسیحیان. و خود این غسل همان گونه که شنید دایان دیگه حالا روشن شد، اینو تعمید میگن، غسل تعمید، همین الان سنت در بین مسیحیان عالم، حالا با مایه خاصی الان این کار رو میکنن. در این کار در کلیسا هم روان انجام میشه، در کلیساها که برید این حالت هست، مکانیست در پشت محراب خاص، قوسچه‌ایست، وضعیت خاصیست، وانیست. الان به شکل وان بنده هر دو شدیدم، هم کهنه شدیدم هم نو شدیدم، هم قدیمی شدیدم هم جدید شدیدم در کلیسا. اینو در وان که کشیش محترم میاد یک شنبه هم نوان این کار رو میکنن، منطبق میکنن، سعی میکنن که با یک شنبه منطبق باشه، البته روزهای دیگه هم میشه. این کار رو به دست کشیش انجام میدن، کشیش میشه معمد. یکی از وظایف پدران روحانی و کشیشهای مسیحی تعمید است، غسل تعمید است، مشرف میکنن به مسیحیت این کودک را، به این فرزند را، این غسل تعمید است. خب این رنگینه داخل اون میکردن، دونگاه این بچه اگر رنگ میگرفت که رنگ باید میگرفت، در حال آثاری از این مشخص میمونده چیزهایی رو بدن این بچه، بعد دیگه نمیشستن با چیز دیگر، با همون وضعیت به هر حال دستی جای آثاری از این میمان، و تا مدتی که از بین نرفته بود مشخص میشد که این بچه مسیحی شده، مبارکش باشه، این مشرف با آیین مسیح عیسی شده است مثلا، این عمل میشه. حالا قربان این که یه قدری جهت ادبی هم باشه عرض میکنم، مشابه این چیزی بوده زمانی. الان گاهی از نویسندگان ما وقت این فعل رو میخوان به کار ببرند، میگن که قسم خوردن رو میخوان بگن، خب میدونید خوردن هم کرده، حالا قسم خوردن مثل زمین خوردن، مثل سیب خوردن نیست، فعل مرکب داریم، فعل بسیط داریم، اینها فرق میکنه، گاهی هم کرد داره گاهی نه. بگذاریم از این مسائل، در باب قسم خوردن وقتی بحث میشه واژه دیگه ای داریم ما که این فارسی سوگند، نوعا خیلی از ادبا دوست دارن بگن سوگند یاد کرد، از سوگند خوردن اجتناب میکنن، میگن سوگند که خوردنی نیست، سوگند که خوردنی، سوگند یاد کردنی، سوگند یاد کرد. حالا جالب اینه که در گذشته دیرباز احتمالا اون که بعض از مآخذ یاری میکنن گویا سوگند یه چیزی بوده مثل همین آیین مسیحیت در گذشته ایران، این مایه خاصی بود، اصلا آماده میکردن این رو، شیئی مثل همون گوگر داخلی میریختند. اونگاه اون مجرم می اومد، اینو به خورد اون می دادن، رسما در حضور قاضی و جمع می خورد این مایه را، سوگند می خورد. اونگاه اگر خائن بود به لحاظ اون عدم آرامشی که دارد، الخائن و خائف، و به لحاظ اون وضعیت اضطراب روحی که دارد، سلسله اعصاب وضعیتی و فعل و انفعالی در قبال این مایه نشان می داد، آثار اون در بدن دیده می شد و اونگاه می فهمیدن که این کاذب است. اگر احیانا نه خیال شاسوده بودن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، معتقد بود سر بیگناه پای دار میره اما سر دار نمیره، سوگند میخورد مانند نوشابه دو سه لیوان هم میخورد طوریش نمیشد، خونکم نمیشد، مشکلی هم براش پیش نمیومد، سوگند خوردنی بوده است، یه چنین مایه بود، اثر سوی نداشت. یهودیان یه چنین مایه درست میکردن، بچه رو غسل درون میدادن، اونگاه اگر این غسل برحال بچه هم که یقینا رنگ میگرفت، این میشد رنگ آیین مسیحیت. آیه شریفه اشارهی به این معنا نیز دارد، سبقت الله، شما نیاز نیست اینها را رنگشون کنید، شما نیاز نیست به کودکانتون رنگ بدید، خدا به اینها رنگ داده، اگر شما بگذارید این رنگ باقی باشه و بیرنگش نکنید، چون کل مولود یولد علی الفطره، چون تمام این نوزادهای شما با فطرت پاک خداگونه به دنیا آمدند، خدا به تمام بچه های شما خداجویی و خداگرایی در نهادشون قرار داده است، از قرائز عمده درون و نهاد شده درون انسان به زمیر آدمی خداجویی و خداگرایی است، مگر راهزنان و قولان مسیر مسیر را عوض کنند، به الا تمام انسانها به نص صریح چنین حالتی را دارند. اون فطرت رنگ خداست، شما اونو بچسبید، این رنگ ظاهری کردن و غسل تعمید دادن و توبان کردن به دست کشش ول کنید، این حرفا را بگذارید رنگ خدا باشد، نه این بازی های شما. سبقت الله، رنگ الهی را انتخاب کنید، سبقت الله. و من احسن من الله سبقه، کیه که مثل خدا بتواند رنگ کند؟ کدام رنگ مانند رنگ خدا باقی میماند؟ اون جامی که با رنگ خدا رنگ بگیرد، اون وجودی که مفتخر باشد که اون فطرت رو، اون خداجویی و خداگرایی را در نهاد و در زمیر خودش پرورانده است. اون رنگ خدا گرفته و رنگ خدا بالاترین رنگ هاست. همان گونه که ید الله فوق ایدیهم، رنگ الهی نیست، سبقت الله، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. رنگ الهی نیز برترین رنگ هاست و اون رنگ پایدار است. این رنگ ها که شما میزنید اینها میره؟ این رنگ ها امروز بچه را تعمید دادید به سن نمیرسد که اثری باقی نمیماند از مسیحیتش، اما اگر رنگ خدا رو در وجود خودتون و عزیزانتون دیدید، تقویت کردید، اون از بین نمیره، اون میشه صفت الله، صفت الله و من احسن من الله صبقه. حالا نشانه این صبقه و رنگ الهی چیست؟ و نحن له عابدون، رمز این عبادت است. و نحن له عابدون، ما برای اون خدایی که رنگ او برترین رنگ هاست، عابد و خاضع و تسلیمیم. این نشانه و داغ الهی است. رنگ خدا همون داغ خداست، همون داغ و نشانه خدایی است. میسم، میسم داغ، در کلام عرب فارسی داغ، داغ، انگ، نشانه، همان رنگ، همان صبغه. نحن له عابدون، ما عبادت خدا داریم، ما عابد برای خدا این، و مهر خدا و داغ خدا اینه، عبادت است. عبادت که موجب بقاء رنگ است، عبادت که موجب رنگیری از خدا است. صبغه خدا در وجود انسان دیده می شود و آشکار می گردد. همانطور که رسم بود به هر حال نشانه می زدند، نشانه خدا بر وجود انسان و بنده او عبادت است. فرمود نحن له عابدون. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. به قدری سریع تر عرض می کنم که انشاءالله برسیم به سرفصلی از آیه شریفه. قل اتحاجوننا فی الله، یه چند آیه دیگه خدا با اینها صحبت می کند، دیگه بعد ولشون می کنم. بعد به اسرائیل به خدا دیگه کلن در این سوره راهشون می کنم. قل اتحاجوننا فی الله، بگو پیغمبر به اینها، آیا شما با ما محاجه می کنید در خدا؟ کلمه اتحاجوننا از ماده محاجه میاد، حاجه یا حاجو، محاجه اینو ما الان به فلانکس و فلانکس محاجه میکنه. خود کلمه محاجه برای بهتر به ذهن عزیزان که از این احتجاجات رو میگیریم، احتجاج رو میگیریم، مثلا این ماده به معنای سد المحجه است، بستن محجه، محجه یعنی راه، مسیری که یکی داره میره. محاجه یعنی کسی را از راهی که میره بعد بازداری مجروش بگیریم، این میشه محاجه. باب مفصلی داریم، اصلا کتابی داریم، کتاب بسیار خوبی هم هست، فکر نمی کنم ترجمه پارسی من نشنیدم ندیدم داشته باشه، احتجاجات تبرسی. اینو خیلی تنقیح خوبی هم کردن، در دو جلد اخیرم در قم چاپ شده است، بسیار کتاب قویه، در علم کلام خیلی به کار میاد. احتجاجاته اون که وجود مقدس هستنی احتجاج کردن، اون که ائمه بعد در بین از اصحاب ائمه هم دارد، مثلا مؤمن تاق از بزرگان محضر و بارک امام صادق است، همران ابن احیان، اینها هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، اینها جریبان ابو حنیفه گرفتن مقابل اشتدن، جناب ابو حنیفه بگو قضیه این هست، محاجه کردن یعنی راش گرفتن، جلوه راه فکری اون رو گرفتن، صد کردن، بیا ما صحبت کن، مطلب این است، مطلب او هم صحبت کرده، این است گاه ایشان مقابل این آیان رو گرفته است، مقابل ائمه رو گرفتن، اینا محاجه کردن، گفتن راه تو غلط است، راه ما درست است، راه رو برو هم بستن، با هم صحبت کردن، این چه احتجاج، این میشه محاجه. قل اتحاجوننا فی الله غیر بربینها، بگو شما چه راهی را برای ما میبندید، راه به سوی خدا را میبندید، چون با چی با ما، چه جهتی با ما مجادله داریم؟ یهودی ها، شما آیا به خاطر کار خدا با ما محاجه میکنید؟ شما چرا دست بر نمیدارید از این کارهاتون؟ مشکل اینها این است، بارها گفتیم، مجدد عرض میکنم، اینها نمیتوانند بپذیرند جامعه‌ای که سابقه بت و بت پرستی دارد، 360 بت رسمی دارد، هیچ لتون زر قوم ما انذر آباهم، اصلا پدران این جمع و جماعت پیغمبر درست حسابی ندیدن، اینا نمیتوانن بپذیرن که ختم رسولان از جامعه عرب باشد، از ام القرى برخیزد، از مکه برخیزد، از جزیره العرب برخواسته باشد. اینها نمیتوانن اینو تحمل کنن. بارها مطرح کردن یعنی چه معنا دارد لیس لنا فی الامیین سبیل، اینا امی هستند، این جماعت عرب بی سوادن، اینا مانند روزی هستند که از مادر متولد شد، اینا رو به پیغمبر چه، اینا رو به این مسائل چه، اینا چی تا پیغمبری دارند؟ اول کلی رو زیر سوال بردن، بعد شخص رو زیر سوال بردن که نه ما شخص رو نمیپذیریم. چرا؟ چون ما هر چی خاطرمون هست کتاب خواندیم، تاریخ خواندیم، همه انبیا از بنی اسرائیل، آخرین پیغمبر عیسی است، اسرائیلی است. چطور میشه که پیغمبر عرب از بین جماعت بت پرست؟ اولذین بخوانید ببینید هست یا نیست. شما ببینید به منصفان خودتون مراجعه کنید، ببینید آثار ما را گفتن در بین کتب قدیمیتون یا نه. نگاه کنید ارمیا و پیغمبر، دانیال و پیغمبر، ببینید اینها چی گفتن، ببینید لابلای اینها وجود دارد یا ندارد مطالبی که شما کتمانش میکنید و به تعبیر قرآن بعد از اون که شناختید انکار میکنید این پیغمبر را. شما چرا با ما مهاجم میکنید؟ یک منصف باشید. او ربنا و ربکم، اون خدایی که موسی و عیسی رو فرستاده است، این پیغمبر رو فرستاده است، او رب ما و رب شماست، او ساختار وجودی ما رو میداند، ساختار شما رو میداند. برو اون زمان اون پیغمبر رو صلاح میدانست فرستاد در اون منطقه، در اون جمع، با اون کتاب، با اون مثل. در این زمان این پیغمبر را در این منطقه جغرافیایی با این محیط، با این زمینه ختم رسالت که اگر غیر جزیره العرب می بود صدها مسئله در این قضیه پیش می آمد و اساسا این که خداوند حجاز رو انتخاب می کند برای ختم رسولان و مبعث این پیغمبر رو اونجا قرار می دهد، هزار رکته اینجاست که باید یه محیطی باشد این چنینی که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثله، یه مثل چنین پیغمبری باشه در چنین زندگی، در چنین فرهنگی، با چنین مردمی، با چنین پدری، با چنین مادری، با چنین تمدنی، اونگاه بتواند این آیات بیاورد، این کتاب بیاورد که اگر از یونان میآمد، از ایران میآمد، از جای دیگر میآمد، خب بحث دیگری پیش میومد. اصلا میگفتن این تربیت شده مکتب افلاطون است، ارسطو است، بقراط است، کجاست؟ این با بوزجمهر بود است، با برزوی بود است، با کی بود است؟ یادکار زر ایران خوانده است، کجا خوانده است؟ این حرفا مطرح میشد. بعد از سرزمینی بیاد که نام اون مردم امی است، اینها مانند روزی که از مادر آمدن به دنیا بی سواد محضند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، ای بود چنین شخصیتی بیاد از این سرزمین که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب اینها خدا رب ماست، رب شماست. اون زمان اون صلاح دانست، امروز این صلاح دانست، کار نه دست ماست نه دست شماست. پروردگار وجود چنین کار کرده است، چرا استنکاف از این میکنید؟ چرا مهاجم میکنید؟ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر ما مشکلی داریم گریبان خودمون میگیرد، اگر شما مشکلی دارید گریبانتون میگیرد، اگر شما فخری دارید به سر ما نزنید، اگر اهل کتابید به ما چه ربطی دارد، اگر ما امی هستیم به شما چه ربطی دارد. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم و نحن له مخلصون، مشکل کار شما اینه که ما تسلیم خدا شدیم، ما مخلص برای حضرت حق شدیم، ما به تمام وجود حکم او بر گوش نهادیم، شما دارید دنکجی میکنید، شما نمیپذیرید، مقابل خدا گردن افرازی میکنید، به حکم خدا رو زیر پا میگذارید و مقابل خدا میگید نه باید پیغمبر رو ما نظر بدیم، ما باید و ما مشورت نکرده خدا پیغمبر فرستاده، شما چه عددی هستید و کی هستید در این مقام و در این جهات که شما عددی نیستید. و نحن له مخلصون، ما مخلص و تسلیم حضرت حقیم، به تمام وجود خودمون رو آماده برای حکم و دستور او کردیم، لذا چه این هم سر تسلیم نهادیم و پذیرا هستیم. یه آیه دیگه خداوند سبحان میگه دیگه ختم میکند، ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا، اینها دست بر نمیدارن بازم میگن. آیا اینها میگویند که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، یعنی تمام پیغمبرها بعد از موسی بفرمایید، اسباط رو هفته قبل توضیح دادم، یعنی قبایل بنی اسرائیل، کانوا هودا او نصارا، اینا همشون مسیحی و یهودی بودند، اینها تمام انبیا همشون مسیحی یهودی بودن، از ابراهیم شروع کردن آمدن پایین گفتن. چه ادعاییست که اینها میکنن؟ یک کسی به شما بگه ما یک نسخه عالی قرآن داریم، در فلان موزه نگاه داریم، شاید بال قرن، مثلا این با قرن دوم است، این سال 185 در خوب است، خوب است نسخه، اصلا ما یک نسخه قرآن داریم که ما این که هست، در موزه آستان قدس هست که این مربوط مثلا منصوب به خط سامن الحجج علی بن مطرز است. یه قرآن است منصوب به خط از سجاد، اصلا یه قرآن است منصوب به خط حضرت امیر. خب اینا رو میپذیریم، اما یه کسی بگه اینا که چیزی نیست آقا، ما در موزه ما و در مملکت ما در کشور اسلامی ما، کسی دیگر بیاد به من و شما بگه، بگه دیگه شما میگید از ائمه قرآنی، ما یه قرآنی داریم که به خط حضرت یوسفه. شما چی میگید بهش؟ میگید میخندتون میگیرن، میگید آقا یوسف قرآن نوشته و ما او قرآن داره پاسخی، این حرف این مطلب قرآن دارم بیم بیان از و ما انزلت تورات و الانجیل، تورات و انجیل نیمدن مگر بعد از ابراهیم. شما چطور میگید ابراهیم تورات و انجیل به قبول داشته، به تورات و انجیل ایمان داشته و اهل تورات و انجیل بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده؟ خب مگه میشه در زمان یوسف که قرآن نبوده؟ چطور یوسف قرآن نوشته؟ این منطقه است که اینجا قرآن داره با این یهودی ها صحبت میکنه. شما میگید ابراهیم یهودی است؟ بابا یهودیت بعد از ابراهیم است. میگید مسیحی است؟ مسیحیت بعد از ابراهیم است. شما چرا حرف بی حساب میزنید؟ شعری میگید که بقافیش بمانید؟ ام تقولونه؟ خب این نکته است. اینم بگم اینجا نکته دقیقی است. خب تعمق به فرمایند عزیزان. اساسا این وجود داشته. آیا این ریشه داره؟ این الان حس میکنید؟ نوعاً در طول تاریخ اقلیت‌ها، نوعاً در طول تاریخ اقلیت‌های فکری، اقلیت‌های مذهبی، اینها در پی این بودن که عقده قلت خودشون رو با انتساب شخصیت‌های بزرگ به خودشون جبران کنن. با انتساب شخصیت‌های بزرگ به خودشون عقده خودشون رو جبران کنن در طول تاریخ فراوان بوده. اصلا یکی از باطنیه اسماعیلی کتابی دارد در این که آقا بو علی سینا صرفا اسماعیلیست و بس، از خود ماست، از خلص اسماعیلیست، از اسماعیلی هست، باطنیه هست. بابا اصلا مطالب و تفکرات بو علی نمیخوره به این مسائل. بو علی کجا و این کفر چومنی گزا و فاسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی و اون هم کافر، در همه دهر پس در همه دهر یک مسلمان نبود. کسی مانند بو علی با این منطق، با اون استدلالات، با اون وضعیت نیست، اصلا نمیشه، اصلا قیاسی نیست که ما بخوایم بو علی رو اسماعیلی بدانیم. آقا عمدن صد خورده صفحه کتاب نوشته است، داریم که اثبات کرده است بو علی اسماعیلی است، از شیعان اسماعیلی است. مشابهین فراوان داریم که در طول تاریخ شخصیت ها رو می اومدن، اقلیت ها، گروه های خاص این چینی فکری به خودشون انتصاب، شخصیت از ماست، ما به این دلیل فان شده از ماست، پس ما بر حقیم چون فلانی هم با ماست. این کارا بوده است. مثلا نوعا آیان متصوفه و صوفیان این طرز تفکر رو داشتن. در مورد مرحوم شیخ بها مثلا، این چون حساسیت مرحوم امینی است عرض می کنم، در علاوه مرحوم امینی حساسیت ویژه‌ای روی این بحث دارن که با شیخ بهایی یه فقیه و یه فقیه متشرعه، یه فقیه متشرعه با خصوصیات خاص این چنین نیست. مرحوم امینی استدلال دارن اونجا. خب ما نمیتونیم، ما شیخ بها را که صوفی خانقاهی نمیتونیم بدانیم. اون مرد عرفان اگر هست، هست مسلمه، مانند خیلی از پیشینیان، خیلی از بزرگان اهل فقه با عرفان زیسته است، با معرفت زیسته است، آثار اون مشخص است، آثار اون در سروده های اون معلوم است، در گفته های اون معلوم است. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. این سروده شیخ بهاست، چقدر زیبا. کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الرحل الیه و رسن، یعنی آن کس را که نبود اشتیاج بهر او پالان افساری بیاد. همان مرد بزرگ که گفته است اوکی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود از هر موجه چون سیل روانه، تا آنجا که معشوق توی کعبه و خانه بهانه. در اوج عرفان این مرد، اما این کجا؟ انتصاب شیخ بهایی به صوفی خانقاهی کجا که بعضیا انتصاب دادن؟ خب این چیه؟ اون جمع برای که آبرو به خودشون بدن میخوان فرانکس رو منتصب به خودشون کنن. این همان است که فریاد به سر ابی طالب را بلند میکند، بابا ما اهل انصاف باشید، اینطور قضاوت نکنید. چرا این اون رو انتصاب؟ اینطور نگید. اعرف الرجال بالحق، عجب جمله است، خدا میداند. اعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال. اشخاص و اسم رو ملاک نکنی. گاه بعض عزیزان لطف دارن، حالا بنده قابل نیستم یک چیزی سوال میکنم از فلان شخصیت، فلان نویسنده، فلان صاحب قلم، آهای چی، شما چه نظری در مورد ایشان دارید؟ میگم بنده هیچ نظری در مورد ایشان ندارم. شما اگر مطلبی از این آقا دارید بگید، در اون بودی که از من میخواد سوال کنید، احساس میکنید من بلدم، بگید من نظرم رو در مورد این مطلب میگم، بعد برید شما منطبق کنید. شما چرا از شخص از ما سوال میکنید؟ ما به شخص کاری نداریم، اشخاص های محترمه. شما مطلب رو سوال کنید، دیدگاه رو سوال کنید، اگر عقیده رو میبینید میلغزد سوال کنید. شما چرا اسم شخص اصلا نبرید، اصلا جمله رو بنویسید بگید این درست است یا نه، ما میگیم درست است یا نه، شما بعد بذارید تو جدول خودتون ایکس رو پیدا کنید، مجهولتون رو پیدا کنید. امیرالمومنین این منطق رو تعلیم میدهد، اعرف الرجال بالحق، شما بیایید مردان را با حق بسنجید، نه اینکه لل حق بالرجال، نه اینکه چون فلانی میگه پس درسته، پس چون فلانی با فلان کس است پس او به حقه، پس چون با فلانی با اینه باز این به حقه، اینطور نیست. اعرف الرجال بالحق، یهودیا چرا چنین عمل میکنید؟ چون ما با ابراهیمیم، ابراهیم با ماست، پس ما بر حقی. اولا شما حکایت قرآن نوشتن یوسفه، شما ابراهیم اصلا وقتی بوده است که بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، اون زمانی ابراهیم حنیف بود که نه موسی بود نه عیسی بود. شما چی میگید؟ و از اون گذشته اصلا این حرف بالا ابراهیم هر کی باشه، خب به شما چه ربطی داره؟ چرا شما اینو معیار حق قرار میدید؟ چرا شما چنین میسنجید؟ خب قرآن این رو بازگو می کند، ام تقولون، آیا اینها میگن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسفات اینها کانو هودن؟ هودن؟ قبلا هود رو گفتیم، گفتیم هود احتمالا جمع حائده، حائد که زن مؤنثش حائده، مذکرش حائد به معنای باز، کسی که توبه می کنه، تواب، رجوع کننده به اصطلاح. یهودیان رو میگن یهود، هود به لحاظ این که اینها توابن، اینها از بت‌پرستی، از گوساله پرستی و ارتدادشون توبه کردن، بازگشتن، لذا اینا میگن توابین. یه جمعی بودن بعد از نهضت عاشورا، ایام محرم خدمتون عرض کردم که از عصر عاشورا یه گروهی متوجه شدن. عجیبه واقعا، چقدر خوب انسان زود بفهمد. بعضی از ما اینطوریم در زندگیمون، فهمیدیم بعضی از مسائل را، اما دیر فهمیدیم، یک کمی دیر فهمیدیم، فهمیدیم آقا این طرز رانندگی درست نیست. اما کی فهمیدیم؟ وقتی که آقا کوبیدیم، وقتی که پشت میز قاضی دادگاه مقابل دادگاه قاضی نشستیم، وقتی که آه چه اشتباهی که اونجا باید این سرعت نمیرفتم. خب دیگه اگر خراسانی هم که باشیم دیگه این چنین میشه قضایی. گاه انسان میفهمد اما دیر میفهمد، مشکل دارد. خوب است انسان به وقتش بفهمد، به زمانش بداند. عصر عاشورا یه زنی حمله کرد وسط میدان، شمشیر شوهرش رو برداشت حمله کرد، فریاد برآورد یا لسارات الحسین، ای وای برای خونخواهی پسر علی و پسر فاطمه، باید برخاست. این اولین توابه بود، یعنی فهمید تا دیدیم این سر کیه که میخوان بلند کنن بر فراز نیزه، این زنان و دخترانی که دارن در دامن بیابان میدونن این چهرهای آشنایی هستند، اینها در کوفه، اینها در مدینه در خانه رسول خدا رفت آمد میکردن، این گلهای پرپری که شبیه ترین مردم به رسول خداست کنار نهر افتاده است، اون بدون بازویی که کنار الغم افتاده است، اینها کی هست که خود اومده؟ اما دیر به خود آمدن، دیر به خود آمدن. نهضت توابین شروع شد از روز عاشورا، این خیلی جالب است، از عصر عاشورا نهضت توابین شروع شد، به ادامه پیدا کرد. همان گونه که شنیدید در تاریخ دو گروه عمده شدن، عده چیزشون نبرد سریعتر بود، عده یه مقداری تاکتیکشون فرق میکرد، مبارزه منفی هم پیش کشیدن، بحث سیاسی کاری هم داشتن، جمعی شدن به رهبری سلیمان بن سرد، جمعی بر سرپرستی و رهبری مختار بن ابی عبید ثقفی، بعدها با اون حرکات پیش آمد و اون نهضتی که به عنوان نهضت توابین مطرح شد در تاریخ بعد از حرکت عاشورا، از وقایعی بود که از پیامدهای عاشورا بود. تواب، حائد یعنی رجوع کننده و تواب، یهود را که یهود میگفتن چون اینها رجوع کردن، چون تائب بودن، کانو هودن او نصارا، نصارا مسیح. شما خیال میکنین هر کی خوب بوده گذشته یهودی و مسیحی بوده، لذا اگرم نباشه دیگه مرخصه، به بهشت هم نمیره، چه هم نمیره. ادعایی که بارها گفتیم در همین سوره خدمتون بحث کردیم. قل انتم اعلم ام الله،
بگو پیغمبر بین خداوند نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم رو خطاب میدهد، خطاب میکند پیغمبر، بگو انتم اعلم ام الله، شما ملاک کارید یا خدا، شما آگاهید یا خدا آگاه است، شما اعلمید یا خدا اعلم است، بگو انتم اعلم ام الله، آیا خدا خب بعد و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. اساسا یکی از جرمهای نابخشودنی و بسیار زشت کتمان شهادت است عزیزان. بارها گفتم از حقوق مسلمان بر مسلمان شهادت دادن براش، یعنی اگر یه برادر مسلمان به شهادت شما نیاز داره استنکاف کردنش درست نیست، از حقوق اسلامی است، از اون سی حقی است که للمؤمنه علی المؤمنه سلاسون حقا، از اون سی حقی است که هر مسلمان به مسلمان دیگر دارد. خیلی ها معتقدن هر دو مرحله شهادت این چنین است، بعضی ها میگن مرحله اداء شهادت، چون میدونی شهادت دو مرحله داره، یک تحمل دوم اداء. تحمل یعنی چه؟ جهت عقوقی، جهت آداب شهادت اینه که صحنه ایست کروکی به هم نخورده است، میگه تو بیا خارشن ببین مسلمانی را که فردا اگر به دادگاه خواستیم دی بگی، این میشه تحمل شهادت. هنوز قاضی نیست، محکمه نیست، این حرفا نیست. اداء شهادت اون روزی که میشه که میای تو دادگاه به عنوان شاهد در جایگاه شهود نیستی یا مینشینی سخن میگویی. تحمل شهادت، اداء شهادت. خیلی از بزرگان میگن اگر اداء شهادت که واجب هیچ شکی نداره، اگر میدونی چیزی رو نهی بگی، اینجا 100% حتی مسلمانی رو زیر پا گذاشتی و ظلم کردی، این استاق ظلمه، چون موجب شدی به حقش نرسیده دیگه. او تو اگر میومدی میگفتی عوض میشد قضیه، نیومدی پس ظلم کردی به مسلمان. اگر از تو خواست بیا شهادت بده و میدانستی نیومدی بگی ظلم کردی. کما که مگر قربانی بزرگ اسلام، مگر مظلوم حقیقی اسلام جز این ماجرا برای وجود داشت؟ کیا بودن کتمان کردن؟ خیلی از مطالبی که شنیدن دیدن در خصوص وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، برید بخوانید کتابا رو، نام کسانی که کتمان کردن. بعدها خودشون گفتن، یعنی گفتن من استغفار میکنم به سر ابی طالب از من راضی باشد، فرزندانش از من راضی باشن که من بودم اون روز که پیغمبر این حرف رو گفت، اما نتونستم اون زمان 20 سال قبل بگم این حرف رو، حالا میگم در جمل میگم، در نهروان میگم، در سفین میگم. اون روزی که آب از سر جوب میرفت اون روز نگفتم، حالا میگم. مثلا فرض بودم تحمل شهادت مرحله اول، بعضی ها میگن اداء شهادت رو عرض کردن همه میگن واجب، اما تحمل شهادت بیا ببین، اینجا بعضی ها میگن نه لزومی ندارد انسان بپذیرد الا اون که مسئله خیلی بالا باشه، یعنی بحث قتل نفس، پای نفس در میان باشد، پای مال خطیره و سنگین باشد، ارز بسیار مهم باشد. اما در کل اینجا هم بوی وجود میاد، شهادت دادن از حقوق است، کتمان شهادت از محرمات است. شهادت رو نمیتوان کتمان کرد. گاه لعنت کردن بعض از بزرگان کسانی که شهادت رو کتمان کرد. اینجا خداوند سبحان همین رو میگه و من اظلم و یهودی ها. خدا در تورات گفته است، در انجیل گفته است شهادت داد از خدا پوشاندید. خدا تعیین کرده است مبشرن به رسول یعطی من بعدی، عیسی مبشر است، او بشارت به رسولی داده است، به بزرگی داده است که در آسمان نام او احمد است و می آید. شما چرا کتمان کردید این را؟ شما چرا عنوان پاراگلیت را عوض کردید در تورات، در انجیل، و موعود مد را در تورات عوض کردید؟ چرا تحریف کردید؟ چرا کتمان کردید شهادت خدا را؟ شهادت فرد عادی را اگر کتمان کنید، شهادت خدا را؟ و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. چیه ظالم تر و بدبخت تر از اون کسی که خدا در نزد او شهادت داده است، اونگاه شهادت خدا را زیر پا میگذارد و کتمان میکنه؟ شما در کتب پیشینتون دیدید، پوشاندید، پنهان کردید. و من الله بغافل نما تعملون، خیال کردید خدا بیخبر از کارتون؟ خدا آگاه است که اون چه شما کردید.
خداوند هیچ غفلتی از آنچه شما عمل کردید نخواهد داشت. فمن الله بغافل عما تعملون، این آخرین آیه است که عرض میکنم، دیگه این فصل تمام میشه، هم جز اول به حمد الله تمام میشه از روزی که معذر شریفتون سوره بقره رو حمد رو شروع کردیم، دیگه این میشه یه جز. حالا تاریخش ندارم که چه مقداره، یه سال و خورده ایست دیگه، خاطرم نیست دقیقا، یه جز گفتیم الحمدلله. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. این آیه رو چند آیه قبل داشتیم، هفته قبل اول بحثمون بود. اینجا باز تکرار میکنه خدا، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. ول کنید این نام را، آوازه را ول کنید، قد افتخار کردن به نام پیشینیانی که شما هیچ رنگ و بوی اونها هم ندارید، فقط اسمش میبرید اما رسمی از اونها ندارید. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، اون چه اونها کسب کردن نوش جانشون گوارای اونها باد، ولکم ما کسبتم، شما فکر خودتون بکنید. و شما کی چی؟ قل، در بعض از کلمات عرب دارد حکمت دارد، بگو کی هستم، نگو فرزند کی هستم، کی هستی تو؟ چه کردی تو؟ لکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، از شما نمیپرسن که اونها چه کردن، چه افتخاراتی دارن، از شما میپرسن که خودتون کی هستید و چه کردید و چه زشتی ها دارید و چه اعمالی انجام دادید یا ندادید. شما این جهت رو دارید. یه ابهام فقط نمونه عرض میکنم تموم بشه، این که این خداوند میگه تلک لهم ما، تمام شد، گذشت. این آیا منافاتی نداره فل جمله؟ چون بعضیا ترک کردن در نوشته هاشون عرض میکنم، به این که خب خدا این همه آیه از گذشتگان میگه، این همه یاد ابراهیم میکند، یاد موسی میکند، یاد یوسف میکند، این همه یاد اینا هم اینجا میگه ول کنید دیگه رفتن تمام شد. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، قد خلت گذشتن، مزد از کردن، مزد گذشتن، تمام شد نامشون. خب این باز این همه نام اینها بردن آیا منافات داره یا نداره؟ خب کل شیء به حسابه دیگه، هر سخن جا یا هر نقطه مقامی داره. از بودی که شما یهودی ها صحبت میکنید تموم شد، شما میخواید به نام گذشته افتخار کنید، گذشته از اون باب رفت، افتخارش مال خودش، شما هر چی داری بگو، تا چه داری بیار از خرد که گوش نیوشنده زو برخورد، تو هر چه داری بیار بگو، اما اونها رو ولش کن، اونها هر چه داشتن به کارتون نمیاد امروز، تو فکر خود باش امروز، تو امروز چه داری بگو، و الا که گذشتگان به کار تو نمی‌آیند. از این باب تموم شد. اما اون که خدا مطرح می‌کند نام گذشتگان، اسم گذشته مطرح نمی‌شه، بلکه سنت گذشتگان مطرح می‌شود، عمل کرده‌ها مطرح می‌شه در قرآن، نه عناوین. اگر ما موسی می‌بینیم، یوسف می‌بینیم، ابراهیم می‌بینیم، ما به شخص ابراهیم و یوسف و موسی و خصوصیات شخصی هیچ، ما به عنوان یه بحث شخصی و شخصیت‌گرایی نیست، بلکه اون چه مطرح میشه در به اصطلاح تاریخ قرآن، به تعبیری که همیشه خدمت عزیزان عرض کردم، فرا شخصیت است، فرا زمان است، یعنی برتر از یه بررسی تاریخی و شخصیتی است. بارها گفتیم اینو بگم، سخن رو تمام کنم، شما دیدید در بحث یوسف، در بحث بحیم، نحن نقص علیک احسن القصص، خدا قصص میگوید، ولقد کان لکم فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، ما کان حدیثا یفترا، اینها نقل تاریخی نیست، قصص است. و بعد گفتیم قصص از ماده قص میاد، قاف شاد، به معنای بریدن، جدا کردن، اسم آلتش رو مقص، مقص همون مقرازه، نمیده چی خدا چه کرده است، قصص میکند، میبرد، جدا میکند. از کل پرونده 30 سال خدمت این آقا، یه صفحه است که ابهام داره، وقتی مشکل رو براش پیش میاد چی رو پیش میکشن، همون صفحه پیش میاد. از کل زندگی یه صحنه ای داره که این زندگی واقعا برابر با 30 سال خدمت همین یه روز بوده، اون یه روز رو افتخار میکنن بهش مدال میدن دیگه، به بقیه که عادی بوده دیگه، مشکل نبوده. خداوند همون یک روزا رو کار داره، خداوند همون صحنه های خاص رو میبرد از زندگی بزرگان. یوسف 7 سال زندان بوده، چند آیه در 7 سال زندان بودن یوسف داریم در قرآن؟ 7 سال زندان، چند سال، چند آیه داریم؟ 2-3 آیه، 3 آیه، 4 آیه. ارباب متفرقون یا صاحبی از سجد، ای دیار زندانی من، ارباب متفرقون خیرون. آقا یک مرتبه یوسف ظاهر میگردد در چهره یک موحد مبرز ناطق سخنگونم، کجا پشت سیله های زندان در دخمه های مخوف و خوفناک زندان مصر. اما اونجا یوسف اگر در زندان هم باشد درس توحید میگه، خدا دارد اینا رو باز کجایی هر کجا هستی موحد مکان نمیشناسد، زمان نمیشناسد، کلاس و تخته نمیخواهد، هر کجا باشد درس توحید آغاز میکنند. انبیا اینطور زندگی میکنند. انبیا اگر تو زندانن کاری میکنند که تمام زندانی ها دور هم جمع میشن میگن بریم باهاش صحبت کنیم آقا این چی اصلا؟ آقا انا لنراک من المحسنین، تو انسان عادی نیستی، اسمت نگفتن به ما، کدت نگفتن به ما، ما نمیدانیم چی تو آوردن با ما هم سلولت کردن، اما تو انسان عادی نیستی. انا لنراک من المحسنین، انسان مؤمن آنه که اگر تو زندانم بره اهل زندان جانی ها میفهمن که این مریدش میشن دستش میبوسن. این قرآن بازگو میکنه. یعنی چی میگه خداوند سبحانه و تعالی؟ چیکار در پرونده حبس زندان یوسف ما چیکار داریم؟ ما اینطور یوسف رو میخوایم که در هر زمان پیدا شد کنه، تو هر زندانی ببینیشون اگر بلا حق گرفتارن. ما اینطور این ابراهیم ها، این موسی ها، این اگر خدا تاریخ میگوید در قرآن به این کیفیت میگوید، میگوید که بنگرید و عبرت ها باشد، به گذشتگان بنگرید و درس ها باشد برای شما. از این باب خداوند سبحانه نه، اینم که اینجا میگه مشخصه چرا خداوند اشاره فرمود تمام شد. بلا تسألون عما کانوا یعملون سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. از این آیه که آیه 142 فصل دوم سوره شریفه بقره آغاز میشه که دیگه این منسلخ از قبل است، تا اینجا مباحث بنی اسرائیل مفصل اومد و تاریخ بود و چه بود و چه بود، از اینجا بحث تحویل قبله و تغییر قبله و موقعیت جغرافیایی مدینه و مکه جنوب جنوب، بیت المقدس شمال غربی با این زاویه خاص، تغییر قبله، وضعیت پیغمبر، قبله که تا امروز دقیق ترین قبله روی کره زمین قبله مسجد النبی است که پیغمبر فرمودن کعبه را میبینم همینجا محراب کنید، و بعد باز بیت المقدس. با این وضعیت مباحث بسیار زیبایی دارد و بعد از اینجا وارد میشیم انشاءالله دیگه یه مقداری در مناسک است و یه مقداری مسائل بعدی است و احکام است و دیگه کلن بحث فصل جلد دوم سوره بقره است انشاءالله. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس خدای را که یه جزء دقیقا اول جزء دومی ملان، هم جزء دوم در تقسیمات است و هم فصل دوم سوره بقره است انشاءالله. باشد خدمت سروران عزیز، هفته آینده ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله.